بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تفسير سورة حمد رو شروع کرده بودیم، سه تا آیه تا حالا مرور کردیم، میرسیم به آیه چهارم. مالک یوم الدین. تا حالا بسم الله را گفتیم، بعدش حمد الهی بود. بعد حمد الهی سه تا صفت برای خدا بیان کرد. سه تا صفت، یکی بله بفرمایید ربوبیت بود، رحمانیت بود، رحیمیت بود. حالا میرسیم به صفت چهارم. میفرماید این خدایی که خالق تمام عوالم وجود است و در خلقت لحاظ رحمانیت و رحیمیت رو کرده است و همه حمدها به او برمیگردد و او رب و تربیت کننده و تدبیر کننده امور همه عوالم است و باز در اداره امور عوالم هم لحاظ رحمانیت و رحیمیت نموده است. حالا اون خدا کیست؟ اون رب کیست؟ مالک یوم الدین. صفت چهارم او، پس صفت چهارم بعد از ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، صفت چهارمش این است که مالک یوم الدین. مالک یوم الدین است. مالک معناش معلومه. این کلمه دو تا قرائت، بلکه سه تا قرائت داره. یه قرائتش مالک یوم الدین، قرائت دیگری دارد ملک یوم الدین، یعنی فتحه بر روی میم، کسره بر لام، ملک. این قرائت رو هم داریم و در این که کدام یکی از این دوتا قرائت ترجیح دارد بر دیگری، حتی آقایان علما رسائلی رو تصنیف کرده اند. شیخ الشریعه اصفهانی رحمت الله علیه که از مراجع نجف اشرف است و از اساتید جد ما مرحوم آیاش محمد رضاست، رساله ای دارد در این که صحیح قرائت یا بهترین است که قرائت ملک خوانده بشود، ملک یوم الدین. از قول مرحوم آیت الله آقای آشمان رضام، جد ما به تبع استادشون شیخ الشریعه همین نقل می شود که قرائت ملک افضل است از مالک. توجه می فرمایید. مرحوم آیت الله مؤسس آقای عاشق عبدالکریم حائری یزدی رحمت الله علیه، ایشون در نمازش جمع می کرده است بین دو قرائت، می گفته است مالک ملک یوم الدین، هر دو قرائت رو میگفته است. و وقتی بهش میگن آقا پس شما مالک سیاهی قرآن است، سیاهی یعنی اینی که نوشته شد، ملک رو چرا اضافه میکنید؟ میگد آشمان رضا ملک میگوید و چون او ملک میگوید منم ملک میگم. مرحوم حاجی خیلی اعتقاد داشته است به جد ما آقای آشمان رضا و میگفته است او اول فاضل روی کره ارض است. یعنی علیزا فقط جوابش این بوده که چون فلانی ملک میگوید منم ملک رو میگم، منتها هر دو قرائت رو میگفته است. مالک، ملک یوم الدین. خب شما میدونید ما در قرآن اصلا یکی از علوم قرآن علم قرائاته، یعنی یک آیه میتواند که به چند صورت قرائت داشته باشه و خونده بشه. البته نه این که من و شما از پیش خودمون به چند وجه بخوانیم، باید قراء قرآن خونده باشند این قرائت را، و اگر خونده باشند این قرائت را شما به هر کدام از قرائات که بخوانید صحیحه، هیچ گیری نداره. این مالک و ملک قرائت سومی هم داره. قرائت سومش اینه، بله، ملک یوم الدین، نه ملک یوم الدین، بله، یعنی سکون لام، نه ملک. بله، ملک هم قرائت شده. شیخ طوسی میفرماید این قرائت شاذه، بهش اعتنایی نمیشه. اما دو تا قرائت مشهورش همین مالک و ملک. حالا فرق این دوتا رو برای شما بگم تا روشن بشه. مالک یعنی چی؟ خب مالک همینه که شما خودتونم میگید، میگید من مالک چیم؟ این خونم، این مغازم، این بفرمایید ماشینم. مالک معناش به شما میدونه. مالک نسبت به خدا آیا همین معناییست که من و شما مالکیم؟ نه، مالک نسبت به خدا ملک حقیقیست، نسبت به من و شما ملک اعتباریست. من و شما مالک یه خونه ایم، میتونیم این خونه رو بفروشیم؟ بله. میفروشیم، یکی دیگه میشه مالکش. ملکیت اعتباری قابلیت نقل و انتقال دارد، قابلیت خرید و فروش دارد. شما فروختی خونه رو، دیگه مالکش نیستی، او خرید میشه مالک خانه. این ملکیت ما ملکیت اعتباری است. بله، ما یه ملکیت دیگه هم داریم. غالب ملکیت های ما ملکیت اعتباری است، اما یه ملکیت دیگری هم داریم که ملکیت حقیقی است. مثل چه؟ مثل ملکیت من و شما رو اعضا و جوارحمون. شما مالک دستت هستی یا نه؟ بله. مالک پاد هستی یا نه؟ چشم و گوشت و مالکی یا نه؟ بله. فکرت و مالکی یا نه؟ بله. این مالکیت ما انسانها بر انداممون، بر اعضا و جوارحمون، این ملکیت حقیقی است. شما اگه گفتی فلان زمین مال منه، میگن آقا سند دو بردار بیار. از کجا میگه این زمین مال توست؟ شما سند مالکیت دونو میبرید، میگن بفرمان این سند من، اینجا مال منه. این میشه ملکیت اعتباری. اما اگه گفته این دست منه، بهت نمیگن سند دو بیار. کی گفته این دست توه؟ گفتی چشم منه، نمیگن سندتو بیار، تا گفتی چشم من میپذیرند از شما، احتیاج به ارائه سند نداره. چرا؟ چون مالکیت ما انسانها بر اعضا و جوارحمون، بر فکرمون، بر اندیشمون، بر افکارمون، بر اون چیزایی که از تو فکرمون میاد بیرون، از اختراعات، اکتشافات، بفرمایید نوشتجات، تألیفات، حتی آثار هنری، نقاشی ها، امثال اینها، حتی حالا شما هنر رو گشادترش بگیرید، حتی بفرمایید که سمفونی های بتهوون، توجه میفرمایید اینا ملک بتهوون است. چرا؟ چون از مغز او تراوش کرده است. درست شد؟ خب این ملکیت حقیقیه، اونم ملکیت اعتباری. وقتی میگیم مالک یوم الدین، مالکیت رو داریم میگیم خدا، اون خدایی که رحمان و رحیم است، او مالک یوم الدین هم هست. ملکیت خدا ملکیت چیز حقیقی، نه ملکیت اعتباری. ولذا شما میگید الارض لله، تمام زمین مال خداست. الف لامش الف لام جنس، اصلا زمین الارض لله، یورثها من یشاء. این ملکیت خدا ملکیت چیه؟ حقیقی است. با سندی که شما در میاری تنافی نداره. ملکیت خدا بر روی زمین ملکیت حقیقی است. ملکیت من و شما رو زمین ملکیت چیه؟ اعتباری است. ولذا با هم تنافی نداره. خدا مالک باشد بالملکیت الحقیقیه، من مالک باشم بالملکیت الاعتباریه، اینا با هم تنافی هم ندارن. پس خدا مالکه. مالک چیست؟ تو این آیه میفرماد مالک یوم الدین است، که یوم الدین رو معنا میکنه. مالکیت خدا بر تمام هستی، بر تمام عوالم مالکیت حقیقی است. مثال میخوام بزنم مالکیت حقیقی رو بفهمید شما، مثل مالکیت ما تو چی؟ دست و پامون، تو چشم و گوشمون، تو فکرمون، تو اون اندیشه هایی که از ما صادر میشه، این مالکیت حقیقی. خیلی خوب، این اگه ما قرائت کنیم مالک یوم الدین، مالکیت این مال مالک یوم الدین، و اما اگه خوندید ملک یوم الدین، ملک یعنی چی؟ یعنی شاه، یعنی فرمان روا. ملک همین الان میگن عربا دیگه، ملک. فرض کنید که عبدالله ثانی ملک اردن، ملک محمد سادس پادشاه چی؟ مغرب. یا اینی که فعلا با شما رفیق است، بله بفرمایید، ملک کی؟ عمان. بله بفرمایید، اسمشو یادم رفت. پادشاه هان قابوس، ملک قابوس، پادشاه عمان. توجه می‌فرمایید که تو عربا این یکی فقط با شما تالا را اومده. بله اینم شاید خدمتی بود که شابش کرد، و موقعی که می‌خواستن حکومتشو ساقط کنن نیرو از ایران براش فرستاد، اون نیروها رفتن حکومت او رو تسلیت کردن. این تالا نمک نشناسی نکرده با مملکت شما، اما بقیه جون همه نمک ناشناسی رو کردن، اما این یکی نه، هنوز بله روابطش با مملکت ایران حسنه هست. خب عرض ما، ملک یعنی شاه، یعنی فرمان روا. ملک یوم الدین یعنی فرمان روای روز دین، که حالا روز دین رو خواهیم گفت یعنی چی. بنابراین هر دو قرائت هست، هم قرائت مالک هست هم قرائت ملک هست. هر دو قرائت هم میتوند صحیح باشد، چون کسی که مالک است، مالک یعنی اختیاردار، کسی که مالک خود به خود اختیاردارم هست، ملکم هست. توجه می‌فرمایید؟ وقتی شما مالک خونت هستی میتونی بخری، اجاره بدی، بفروشی، هر کاری می‌خوای میتونی باش بکنی، اختیار خونه دست شماست. مالکیت خود به خود یک صاحب اختیاری میارد، یه فرمان روایی میارد. کسی که مالک شد خود به خود ملک هم میشد، اختیاردار میشد. توجه میفرمایید؟ و اما ملک، آیا هر ملکی مالک است؟ نه. شما میتوانید ملکی که ملک یه مملکته، آیا تمام اون مملکت ملک اوست؟ بله، اگه چیزی بخواد مردم از ترسشون میدن، برای اینکه نکشتشون. اما مال او که نیست که. میگفتن رضا خان میرفت یه باقی میدید، بله یه چی؟ میگفت عجب باقی، باید مالک چیکار میکرد؟ فوری تقدیم میکرد. اگر تقدیم نمی کرد سرش رو زیر آب می کرد. تعجب فوری ها، فوری باید می گفت اعلی حضرت همایونی این قابل شما رو ندارد، شما قدم ملوکانه گذاشتید اینجا، تقدیم می شد به محضر مبارک شما. چرا؟ چون رضاخان شاه مملکته. دادی خوده؟ دادی ندادی؟ می کشده. بنابراین از ترس جانشون چی کار میکردن؟ با میگفت باقا بدم اقلا نمیره، نک بچه هم یتیم نکند، نکشده. توجه میفرمایی؟ خب پس هر ملکی مالک نیست، اما مالکیت صاحب اختیاری و فرمان روایی فل جمله میارد، اما ملکیت مالکیت نمیآورد. توجه میفرمایی؟ اما این داستان‌ها مال داستان‌های چیه؟ ملک و مالک ماست، که هم مالکیتمون اعتباری است هم ملکیتمون اعتباری است. تو این مملکت یه وقتی احمد شاه قاجار شاه بود، یه مجلس مؤسسان درست کردن، یه قیام و قعود کردن، با اون قیام و قعود مجلس مؤسسان تشریفاتی کی شد شاه؟ رضاخان شد شاه. تموم شد. اگر این ملکیت واقعی بود، حقیقی بود، قابلیت انتقال از احمد شاه قاجار به رضاخان پهلوی را نداشت. پس معلوم میشه این ملکیتی که ما داریم برای شما میگیم، این ملکیت هم اعتباری است، مثل مالکیتمونه. اما وقتی رفتی نسبت به ذات ذوالجلال، همون گونه ای که مالکیت خدا حقیقی است، ملکیت خدا هم چیه؟ حقیقی است. لمن الملک الیوم، آیه قرآن میخونم، لله الواحد القهار. این جواب مردم کی میدن؟ روز قیامت. روز قیامت خدا سوال میکند لمن چی؟ ملک الیوم. ملک امروز مال کیه؟ تو این دنیا مردم ظاهر رو میبینن، بگن الان شاه کیه؟ بگن شاه فلانیه، فرمان روا فلانیه، سلطنت و سلطه با فلانیه. مردم چش ظاهر دارن، روز قیامت این چشمای ظاهربین دیگه چه شده؟ برطرف شده، باز شده. خدا ازشون میپرسد حالا اگه تو دنیا میگفتید سلطنت و بفرمایید فرمان روایی مال دیگران است، حالا امرو مال کیه؟ همه جواب میدن لله الواحد القهار. همه دیگه اونجا میفهمن. اینجا چشم بصیرت نیست. اینجا بعضی ها قاطی میکنن. توجه میکنید؟ حواسشون میرد تو این ملکهای ظاهری. خب؟ اما تو آخرت این ملکهای ظاهری نیست. اونی که سلطنت داشته است از بقیه چیه؟ از بقیه گرفتارتره. من و شما که نداشتیم حساب و کتاب خودمونو میکنیم و میریم راحت. اونی که سلطنت و ملک داشته باید حساب سلطنت و ملکشم پس بدد دیگه. همه چی حساب توش هست، باید حسابشو پس بده. و لذا تو روایت داره آخر الانبیا که وارد بهشت می شود سلیمان ابن داوود است. چرا؟ چون سلیمان سلطنت هم دارد دیگه. خودش گفت خدایا یه ملکی به من بده. لا ینبغی لأحد من بعدی، بعد من دیگه همچی سلطنتی اصلا گیره هیچ که نیاد. خب این سلطنت خدا بهش داد، باد در اختیارش بود، اجنه در اختیارش بودن، شیاطین رو در قل و زنجیر کرد، اوه برنامه هایی داشت سلطنت سلیمان. درسته؟ این سلطنت سلیمان سلطنت فرمان رواییست، این جواب داره. خیلی خوب. بنابراین تو آخرت سلطان وضعش از من و شما بدتره. پس کسی اشتباه نمی کند که سلطان آخرت، ملک آخرت مال پادشاهان دنیا باشد. هیچ اشتباه کسی نمی کند. همه اونجا می فرمند ملک از آن خداست، لله الواحد القهار، و لذا جواب می دن. اما توی دنیا نه. بنابراین اینی که گفتیم مالکیت صاحب اختیاری میارد، اما ملکیت فرمان روایی معلوم نیست مالکیت در پی داشته باشه، مال ملکای اعتباری، پادشاهان و فرمان روایان اعتباری دنیاست. ملک واقعی که خداوند است، او مالک واقعی هم هست. و مالک حقیقی که خداوند است، ملک واقعی هم هست. معلوم شد؟ بنابراین هم صحیح شما بخونید مالک یوم الدین، چنانچه سیاهی قرآن هم همینه. سیاهی یعنی خط قرآن، یعنی اینی که الان تو قرآن نوشته مالک یوم. ملک هم بخونید صحیحه. و شما توجه دارید در رسم الخط عربی الفها بعضی وقتا نوشته نمیشن، یه الف کوچولو میذارن. مثلا اسماعیل را شما بعد میم چی میگذارید؟ الف عین. درسته؟ اسماعیل شما اینجا عربه بخواد اسماعیل را بنویسه مینویسد اسموئیل، میم عین یه، الفشو نمی نویسن. اما بعد عین اسماعیل، بعد میم یه دونه الف کوچولو میگذارد رو میم، یعنی اینو بخونید اسماعیل. توجه کردید؟ اما سر هم می نویسد الف سین میم عین یه، اسماعیل می نویسد اسماعیل می خونه. و لذا تو رسم الخط مالک با ملک با هم یه جور نوشته میشه. مالک و رومیم یه الف کوچولو میذاره، ملک و نمیگذاره. در قرآنهای اولیه هم که شما میدانید نه اعراب وجود داشته نه نقطه وجود داشته. بنابراین ملک و مالک تو رسم الخط کوفی و عربی هر دو یه جور نوشته میشد، اما دو قرائته و لذا هر دو جورم قرا خوانده اند. لذا تو نمازتون شما هر جور بخوانید، مالک بخوانید، ملک بخوانید، صحیح هست. اگر مثل آیت الله مؤسس رحمت الله علیه حائری هم هر دوتا هم بخونید اونم اشکالی ندارد، اما نه به قصد این که هر دو وارد شده، به قصد این که خدایا من نمیدونم مالک در اون قرآن واقعی که بر قلب پیامبر نازل کردی مالکه یا ملکه، من هر دو رو میخونم، هر کدوم هست چه باشد همون را از من قبولش کن. هر دو قرائت هم جمعش هم بکنی اشکالی نداره، هر کدام را هم بخونی مانعی نداره، هر دو قرائت صحیحه. حالا دیگه من در مقام ترجیح نیستم. خب ملک یا مالک، یام. یام یعنی چی؟ یام در زبان عربی قطعه ای از زمان رو میگن، یعنی یه مقدار از زمان. حالا اون یامی که من و شما میشناسیم چیه؟ فأتم الصیام الی اللیل. توجه میفرمایید؟ خب اون یامی که ما میشناسیم از اذان صبح تا کی؟ تا غروب آفتاب. اصطلاحاً یام را از طلوع فجر میگن تا غروب آفتاب، غروب و نه مغرب، تا غروب آفتاب، اینو بهش میگن یوم. در مقابل چیه؟ در مقابل لیل. لیل از کی شروع میشه؟ لیل از مغرب شروع میشود. توجه میفرمایید؟ تا کی؟ تا طلوع فجر. اینم شبه. خیلی خوب، ظاهراً نزاعی هم وجود ندارد که بین الطلوعین جزء روزه. یعنی از کی تا کی؟ یعنی از اذان صبح تا طلوع شمس، تا طلوع آفتاب. این یک ساعت، یک ساعت و نیم، دو ساعت که به حسب فصول سال تغییرم می کند، این جزء روزه. از طلوع فجر دیگه روز محاسبه میشن. توجه میفرمایید؟ ولو حالا طلوع فجر هنو هوا تاریکه، آروم آروم سپیده میزند و بفرمایید هوا روشن میشه و به روشنایی، بله روشنایی بیشتر میشه، ولی اونم جزء روز حساب میشه. مالک یوم الدین، آیا مراد از یوم اینجا از اذان صبح تا غروب خورشید؟ نه، مراد از روز اینجا یه مقداری از زمانه، یه مقداری از زمان. این مقدار زمان چقدره؟ میتوند چه بشه؟ میتوند از روز من و شما کمتر باشه، بیشتر باشه. همین الان که من و شما اینجا هستیم، روزهایی که تو همین کره زمینه با هم مساوی هست یا نیست؟ نیست. الان من و شما 16 ساعت 17 ساعت روزه میگیریم. از همین جا برو تو چی؟ برید شما تو کشورهای اسکاندیناوی، سوئد، نروژ، بلژیک، اونجا روزاشون میشه چقدره؟ 20 ساعت 21 ساعت روزه. توجه میفرمایید؟ باز از اسکاندیناوی برو بالاتر، قطب شمال، اونجا تو قطبین که دیگه شما میدونید 6 ماه چیه؟ روز، شیش ماه شبه. در نروژ یک یا سوئد در یک فصل از سال اصلا آفتاب چی؟ اصلا آفتاب غروب نمی کند. آفتاب میاد تا پایین، توجه می فرمایید؟ هیچ محو نمیشه، غروب نمی کند. طول شب هم شما آفتاب دارید در تمام طول شب. اما چه؟ اما در یک، بفرمایید یه صلوات بفرستید، در یک برهه‌ای از سال، همیشه اینجور نیست. در هر صورت روزها الان هم با هم اختلاف داره. الان که ما نیم کره شمالی زمینیم، تابستون ماست، روزای ما بلنده، تو نیم کره جنوبی چیه؟ زمستونه و روزای اونا همون 10 ساعت و 12 ساعته، چون زمستون اوناست. تابستون نیم کره شمالی، زمستون نیم کره جنوبی است. روزای اونا کوتاه و بفرمایید فصلشون هم الان میشه. غرض این که خود روز تو کره زمین ما مساوی نیست، همه جا مثل هم نیست. اندازه روز فرق میکنه، روز که تغییر کرد به تب شبش هم تغییر میکنه. یومی که تو آیه شریفه هست یعنی یه مقداری از زمان، و اطلاق یوم بر مقداری از زمان صحیحه. تو فارسی هم خود ما میگیم، شما بلند شدی الان ساعت 3 بعد از ظهر هنوز نشده، شما میگی امروز چه روز خوبی بود، مثلا یه معامله خوبی کردی، یه بفرمایید چی، میگی چه روز خوبی بود، در حالی که هنوز روز تمام نشده، اما شما بر نصف روزم اطلاق روز میکنی. تو زبان فارسی هم صحیح. خب حالا مالک یا ملک، یوم یه مقداری از زمان. حالا این مقدار از زمان چقدره؟ یوما کان مقداره، خود آیه قرآن میگه چقدره؟ 50 چی؟ 1000 سنه. بله؟ روز قیامت یه روز طولانی است به حسب روزایی که شما مثل ما بخند بشمارید. میگه ممکن است روز قیامت مقدارش برسد به 50,000 سال. 50,000 سال از این سالایی که من و شما میشماریم، از این سالایی که من و شما، یعنی روزیش روزه، اما مقدارش با روز من و شما 10 ساعت زمستون و 12 ساعت و 14 ساعت و 16-17 ساعت ما فرق میکنه. مقدارش این مقدار نیست، اما روزه، هوا روشنه، آفتابه، توجه میفرمایید، گرمه، مردم احتیاج دارن به چی؟ سایبان، آتش پیدا میکنن، احتیاج دارن به چی؟ به آب، لذا اونجا سایه داریم. در کجا؟ در روز قیامت سایه داریم، آب داریم، حوض داریم، حواست هست؟ این چور امورم هست. خب پس یوم شد مقداری از زمان. حالا این یوم چه یومیست؟ ملک یا مالک یوم دین. دین یعنی چی؟ یعنی جزا، یعنی جزا. جزا یعنی چی؟ یعنی هر کاری کردی چی؟ میذارن کف دست. هر کاری کردی میذارن کف دست، جزاشو میبین. این دنیا، این دنیا هم هست جزا و مکافات عمل و اینا هست، اما بعضی وقتا هم شیر تو شیر میشد، بعضیا در میرن، حواست هست. اینجا هم هست اما کامل نیست، ناقص. اما اونجا دیگه سر پره، بله، همه رو میگیرن، هر کاری کردی یالا. این دنیام هست، این دنیام فرمودن کما تو دینو تو دان، همون جونه ای که عمل کردی جزای عمل خودت را میبینی. ای کشته کرا کشتی؟ حواست هست؟ ای دنیام هست، اگه چشم چپ به ناموس مردم نگاه کردی به ناموس چشم چپ نگاه میکنن. کما تو دینو تو دان، مال مردم خوردی مال دا میخورن. حواست هست؟ این دنیا مکافات عمل داریم، یه فعل جمله جزایی هم فعل جمله، یعنی یه جزای بخص هست، اما جزای واقعی روز قیامته. پس مالک یوم الدین یعنی کسی که مالک روز جزاست، روز قیامت. ملک یوم الدین یعنی کسی که فرمان روای روز جزاست. اونجا دیگه روز قیامت کی حکم می کند؟ لمن الملک الیوم؟ لله الواحد القهار. دیگه خدا تو این دنیا، آقای قاضی آشنا باشه، یه وکیل دست و پادار داشته باشی، دو تا شاهد دروغ ببری، یه رشوه بدی، این دنیا رو میشه هر کاریش کرد، اما او دنیا دیگه این حرفا توش نیست، هیچ کاریش نمیشد کرد. باید وایسی مقابل خدا، جواب خدا رو بدی. هیچ کیم کمکت نمیاد، هیچ کی. یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه. روزیست که مردم چه میکنن؟ فرار میکنن، از داداشیش فرار میکنه. چرا؟ میگه ای داداشی یه خبر دارد من چی کار کردم. از رفیقش فرار میکنه، این رفیقمون میدونه من چی کار، نیخ نیاد ما رو لو بده. فکر میکنن مثل دنیا که لو میدن، اونجا هم لو دادنیه. نمیدونن همه چی ثبت و چی شده؟ ضبط شده. همه چی ثبت و ضبط. شهود برا ما کیه؟ دست و پا و اعضا و جوارحتون شهادت میدن. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد و چی؟ ارجل. اینا شهادت میده، دست و پای شما شهادت. به دستش میگه آخه تو بر علیه من شهادت میدی دزدی کردی؟ میگه انتقن الله الذی انتق کل شی. به دست، به پا، به اعضا و خود اعضا و جوارحت میگه ما این کارا رو کردیم. حالا دیگه شما میتونی بگی نکرده؟ نمیشه. روز جزا، روز قیامت هست. مالکش کیست؟ خدا. کی مالکه؟ الرحمن الرحیم. چون بعد رحمان الرحیم با ببین، حتی تو سوره حمدم میگه بنده من نترسی، روز جزا هست، قیامت هست، باید وایسی جواب بدی. اما کی مالکه؟ من. مالک یوم الدین کیه؟ خدا. ای خدا کیه؟ الرحمن الرحیم. حواست هست؟ مالک یوم الدین پشت الرحمن الرحیمه. این یه لطفی درش هست، یعنی بنده من نترسی از روز قیامت، نگو خاک تو سرم شده چی کار کنم حالا با خدا، خدایی که قراره به حسابت برسه کیه؟ الرحمن الرحیمه. قراره عفت کنه، قراره ببخشه تو را. حواست هست؟ این خیلی حرف هستا. ببین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اونی که روز قیامت حساب و کتاب و ملک و ملکوت دستش است، خداست. او کیست؟ رحمان و رحیمه. پس بنابراین حواست رو جمع کن، اما ناامیدم از رحمت الهی نباش. بازا بازا هران چه هستی باز. حواست هست؟ بیا در خانه خدا. او رحمان و رحیم است. عربه آمد پیش پیغمبر، ابن عباسی را نقل میکنه، بله، مستری هم من براش پیدا نکردم الا کشکول شیخ بهایی رحمت الله علیه. شیخ بهایی رو تو کشکول می نویسن. شیخ محمد بهاءالدین عاملی از متوفای 1020 ظاهرن یا 21. شیخ بهایی می نویسد یه عرب بیابانی آمد پیش پیغمبر، خب یا رسول الله فردای قیامت حساب و کتاب ما با کیه؟ حساب و کتابمون با کیه؟ پیغمبر خدا فرمودن با خداست، با رب العالمین، با خدا، با الله. گفت حساب و کتابمون با خداست. گفتن بعد گفت راحتم کردی، خدا حافظ. صدای زدم بیا بینم مردی که بیا بینیم چی راحتم کردی. گفت پیغمبر، حالا این تعبیر از منه، با کریمان کارها چی؟ آسان بود. وقتی من حسابم با کریمه، کارم چیه؟ آسانه. با کریم کار، با اینا که بخیلند و لعیمند و صفت میگیرند و اینا، کار شما سخت میشه. آدم کریم گفتی ندارم، میگه برو هر وقت داشتی بیا بده. گفتی ندارم ببخش، میگه برو بخش، برو بسنو. کریم عرب بیابان نشین بود، بادیه نشین، و یا رسول الله با کی حساب و کتاب؟ گفتن با خدا. گفت راحتم کردی، خدا کریمه، با کریم میشد کنار آمد، با کریم میشد. اون کاری نداره، اونی که نمیشد باش کنار بیای بخیل و لعیم و لعین. و آدمی که کریمه، خودش میگه رحمان رحیمه، نشستم ببخشم. حواست هم؟ خب بیدار شدی یا نه؟ وقتی خدا مالک و ملک یوم الدین باشد، همه ی عوالم دیگر را هم مالکه. چرا؟ چون کسی که روز قیامت اختیار دار باشد، او دیگه آخرین جاست. معلوم میشه از اول تا آخرش هم چیه؟ او مالک بوده. چون میگن شانومه را چی؟ آخرش خوشه. کسی که آخر و مالک است، معلوم میشه از اول تا آخر و مالک است. پس وقتی میگی مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، یعنی نه فقط او از خدا مالکه روز قیامت فرمان، نه، همیشه در همه عوالم مالکیت و ملکیت از آن خدا هست و بوده است و خواهد بود. حالا فقط بیدار شید. ماه رمضان ماه توبه و انابه و استغفاره. پس حالا که خدا مالک یوم الدینه، و حالا این خدایی که مالک و ملک یوم الدینه، الرحمن الرحیمم هست، پس بیدار شید. یه دستی بلند کن، یه شبی، یه الهی العفی، یه خدای من برگشتم، بد کردم، من رو ببخش. ببینید داستان مذهب ما که مذهب مسیحیت نیست که به شما بگد اگر میخوای خدا ببخشد تو را باید بری پیش جناب کشیش تو کلیسا بشینی تو اتاق چی؟ تو اتاق که اعتراف برای آقای کشیش اعتراف کنی، آقای کشیش گناه تو رو ببخشد، خیلی خوب، و بعد او که گناه تو رو بخشید خدا گناه تو رو میبخشد. این مسیحی ها میگن، ما که اینجور نیستیم که. کی به شما گفته بیا پیش آخوند بگو؟ نه. شب، نصف شب، روز، هر وقت خودت برو در خانه خدای خودت به گناهت اقرار و اعتراف کن، اعلام پشیمانی و ندامت کن، بگو خدایا مرا چیکارم کن؟ عفوم کن. گناهتم با هیچ کی نمیخواد بگی، با هیچ کی نمیخواد بگی، حتی گناهت لازم نیست، با حجت خدا امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه الصلوات المسلم در میان بگذاری. ابدا می آمدن پیش امیرالمومنین اعتراف کنن، اومد می گفت یا علی من زنا کردم فطهرنی، آقا می گفتن برو اون طرف شاید اشتباه خواب دیدی، تحویلشون نمی گرفتن. بار دوم اقرار می کرد، بار سوم اقرار می کرد، بار چهارم که اقرار می کرد می گفتن بگیریمش، چون چهار اقرار می خواد. اگر بخواد اعمال خلاف جنسی خلاف شرع ثابت بشه یا چهار تا شاهد کلمیل که شهادت بدن ما چه جوری دیدیم که داشت وارد و خارج می کرد، اونجوری باید شهادت بدن. سرمدان و میله چه دیدی؟ باید اونجوری بیان شهادت بدن. والا ما دیدیم از یه اتاق اومدن بیرون، ما دیدیم دوتاشون رو پشت بوم بودن، ما دیدیم تو این حرفات و کار اینا هیچی ثابت نمیشن. خب مثل سرمدون و میلی که تو سرمدون میرد اونجوری باید ببینن. کی اینجوری دیده میشن؟ یا خودش بیاد چهار بار اقرار کنه. اگه خودش چهار بار اقرار میکرد امیرالمومنین میگفتن بگیریدش. بعد صداش می زدن می گفتن ای مرد اگر می رفتی بین خودت و خدای خودت توبه می کردی، از این که آمدی اقرار کردی پیش من حجت خدا، اون چه بود؟ اون بهتر بود، افضل بود. می رفتی با خدا اقرار می کردی، توبه می کردی، می رفتی دنبال کاره یه فلانی خورده بودی، می رفتی توبه می کردی خودت با خدای خودت و استغفار می کردی و می رفتی. اون توبه و استغفار از این که آمدی پیش من علی چهار بار اقرار کردی او افضل بود. اما حالا دیگه اقرار کردی، من باید بر تو چه کنم؟ حد جاری کنم. اگر زنای محسن بود حد رجم، می گفتن بگیریدش به شرط احسان، به شرطی که مثلا مرد زن داشته باشد، اونم زنی که چی؟ یقدو علیها و یروح، هر وقت بخواد صبح و شام بتوند برد پیشش. اگه زنه عزیز زناست که میرد پیشش یک لقت میزنه تنگ سینش دوتا فوششم میدهد، اینا یعنی زن شناسنامه ای نه، زنی که باش بله کار تحویلش بدهد هر صبح و شامی که بخواهد، و الا زنه تو شناسنامشه قهر خونه باباش، سه ساله میگه چیزی تحویل ما نمیده خونه باباشه، حواستو این تو شناسنامه زن داره، اما این احسان، احسان با صاد نیست. توجه میفرمایید؟ خب بگیرید رجمش باید بکنید. بدنش رو داخل زمین قرار دادن، گفتن سنگ بزنید. 4 تا سنگ که آمد طرفش یه تکونی خورد و از تو خاکا خودشو کشید بیرون و فرار کرد. حضرت گفتن ولش کن، ولش کن، دیگه کاریش کسی نداره، فرار کرده رفت. چرا؟ چون اگر به اقرار 4 مرتبه اعمال خلاف شرع ثابت بشود، امام المسلمین میتواند چه کند؟ عفو کند و میتواند اجرای حد کند. تا این فرار کرد، آقا گفتن ولش کنید، این گفتنی کسی تعقیبش نکنه ولش کنید، این چیه؟ این عفو امیرن، گفتن ولش کنید، عفوش کرد. اما اگه با 4 تا شاهد ثابت بشد، عفوی در کار نیست. با 4 شاهد اگه ثابت شد، عفوی در کار نیست، حد باید جاری بشه. حالا اینو بگذاریم، عرض من این بود، تو مسیحیت باید بری کلیسا اتاقه که اعتراف بشینی، بهشتو بهت میفروشن، پولش از گناهتو میخواد ببخشد، میگه اینقدر بده گناهتو ببخش. ما این حرفا رو نداریم، نه آخون میخوایی، نه پول میخوایی بدی، نه بله مال مردم خوردی، باید مال مردم رو بری چیکار کنی؟ به همون مردم پس بدی، به همون مردم باید پس بدی، نه اینکه بیای به آقا پس بدی، نه آقا طرف از مردم خوردی، باید بری به مردم پس بدی، به همونا باید بری بدی. بنابراین بفرمایید ما در توبه، باب توبه باز است، خوشا به حال اونایی که از این رحمانیت و رحیمیت خدا استفاده می کنن و تو این شبهای توبه و استغفار و ماه مبارک رمضان که شبای رحمت، میان در خانه خدا دستی به آسمان دراز می کنند و از خدا طلب عفو و بخشش می کنند و خودشون رو اصلاح می کنند. بس دیگه، اینم مالک یوم الدین. و اگه یک کسی هست که بهتر از شما کاری رو انجام میده، باید کارو تحویل او بدی، واگذار به او بکنی. اینم از شرط چیه؟ جز شرایط انصافه. انصاف این است که آقای شمس از من بهتر روزه میخونم، بنابراین ما هم تحویل آقای شمس میدیم. شرط انصاف رو به جا بیاریم، یه صلوات بفرستیم تا بیان آقای شمس.